طبیعیه حجم زیادی ایده امکان رویش پیدا میکنه. بعد شما مثلا میبینید اینترنت بهت میدن، دو تا سیستم میدن، یه فضای به اصطلاح استقلال ساده میدن، شما شروع میکنید کار کردن. حالا شما فرض کن اصلا 1000 تا ایده، نرخ شکست بالای به قول من 97-99% دنیا، طبیعی ایده است، این هیچ آزمونی نشده، میاد اونجا. اگر تونست یه دوره بهش میگن دره مرگ رو رد کنه، مثل اینکه یه فرزندی که از رحم به دنیا میاد، یا مثل جوجه یکی از اون ماشین دیگه میاد بیرون، یعنی شرایط به اصطلاح گلخونه ای رو ازش گرفتن، حالا میره بیزنس میشه، حالا اسکیل اپ میشه به اصطلاح، و دیگه استارتاپ نیست و این موضوع جدیدی رو میفته. اگر نتونه اونجا از بین میره، به خاطر همین شکست استارتاپ دقیقاً مثل تخمایی که تو ماشین جوجه کشی ممکنه جوجه نشه. لذا باور کنیم استارتاپ بیزنس نیست، به هیچ وجه بیزنس نیست، استارتاپ صرفاً یه ایده آماده باروریه. اگر فضا براش فراهم شه، قابلیت ایجاد بشه، میتونه تبدیل بشه بعدن به یه تر اسکیل اپ، فعال مسیرشو بگیره. بنابراین طبیعیه از تعداد بیشمار ایده که الان استارتاپ یعنی افزایش سرعت تبدیل ایده به در حقیقت یه فضایی که بشه ازش پول در آورد. در ریمکس یعنی زمانی که شما هزینات بیشتر از درآمدته، باید مقاومت کنی، اون دوره رو بگذرونی، بعد میتونی پا بگیری. من این شکست استارتاپ ها، نمیگیم شکست استارتاپ ها، بذارید یه خورده جالبتر راجبی صحبت کنیم، تست استارتاپ ها. این شکست نیست، این تست ایده است. اگر تونست خب طبیعیه باشه از تست ها شکست میخوره، اگر نه که دیگه طبیعتا برمیگرد به فضای دیگه. لذا آدمای زیادی داریم که ایده‌های مختلفی رو تست میکنن، مثلا ما 5 تومن، 6 تومن، 2 تومن، 10 تومن هزینه‌ش، 5 تا ایده رو میاد مثلا توی دوره تست میکنه، یکیش از اون دوره دره مرگی میگذره، بعد رایشو میگیره میره، یه دیگه نمیتونن. پس این واقعیت رو بپذیریم و سعی کنیم با یه به اصطلاح الگوی منطقی باش مواجه بشیم. این یه الگوی فوق‌العاده است که دنیا توصیه کرده که شما بیاید قبل از اینکه سرمایه گذاری کنید و منابعتون رو از بین ببرید تستش کنید، اگر شد
یه دوره آزمایشی رو سپری بکنید بعد به نتیجه.
یه دوره به اصطلاح ما سر کلاس میگیم دوره بارداری دیگه، یعنی دوره بارداری ایده است. ایده میاد توی فضای قابلیت داشته باشه میره تو بازار، قابلیت نداشته باشه بازار حذفش میکنه. منطقیه و اینجوری نگاه کنیم، ما چیزی به نام شکست استارتاپ نداریم، تست ایده است، شکلش استارتاپه، حالا شد چه بهتر، نشدم ایده بعدی. اینجوری به موضوع نگاه کنیم. البته هرچی قوت بازار سنجی بیشتر باشه، بازار بهتر بشناسیم، شانس موندگاری این ایده بالاتر میره و استارتاپ امکان به اصطلاح افزایش توان کسب و کارش براش متصور هست. اینو درست کنیم و مردم هم یاد بدیم که نسبت به این پدیده بیزنسی یعنی کسب و کاری نگاه نکنیم. شما با 10 میلیون 5 میلیون میخوای کار را بندازی، انتظار عجیب نداشته باشیم و اتفاقا اجازه بدیم اتفاق بیفته. طرح بیشتر، شکست بیشتر، امکان موفقیت بالاتر. بپذیریم وقتمون کم، ولی خیلی مفصل‌تر راجعش میتونیم صحبت کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر شفیعی عزیز. 2265-2525 تلفن برنامه شب آفتابیه که تماس بگیرید با ما و ما در خدمتتون هستیم و صدای گرمتون رو پخش میکنیم. پاسخش رو هم حتما آقای دکتر شفیعی بیان خواهند کرد. 3036-37 هم که در اختیارتونه، پیامک برامون بفرستید. بریم یه تلفن بشنویم.
عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر شفیعی و موجی محترم برنامه. میخواستم کارشناس محترم این سوال رو بپرسم که با توجه به بازدهی بالای بازارهای پولی که توی کشور وجود داره، مثل بازار سهام و حالا بازارهای دیگه مالی کشور مثل بازار حالا طلا و بازارهای جانبی، یه مقداری این باعث میشه که ما توی کار خودمون که حالا بیلان درآمد سالیانه ما به 30% هست از اصل سرمایه ما، دل سرد بشیم نسبت به کار. و خب وقتی که میبینیم که اینها حالا در سال 50%، 60%، واقعا 100% یا گاهی حالا یه رقم های خیلی نجومی تر بازدهی دارن این بازارها، سرد بشیم و بریم به سمت این بازارها و از اون کاری که حالا تخصصمون هست و اینها فاصله بگیریم و اجازه بدیم که پولمون برامون کار بکنه. میخواستم که دکتر شفیعی راهنمایی بکنن که آیا به نظر ایشون بهتر هستش که حالا توی این دوره اقتصادی کشور اجازه بدیم که سرمایه خودش برای خودش پول سازی بکنه و با اصطلاحا پول رو افزایش بده، یا نه تخصص خودمون رو ادامه بدیم و به اون درآمد کمتر قانع باشیم تا حالا این شرایط بگذره. ممنون میشم که پاسخ بدید. متشکرم. محمد هستم از تهران.
خب محمد عزیز از تهران تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتی با تلفن برنامه 2265-2525. آقای دکتر شفیع بفرم.
من اول لذت میبرم از این حسن سلیقه آقای شیار تو انتخاب موسیقی، یا کلا موسیقی هم تمش بیزنسی هست، انرژی میده.
خیلی عالیه
آقای محمد، آقا مخلصیم. من دو تا نکته بگم. یک، بازار سهام بازار تولیده. ای کاش همه مردم ایران یاد بگیرن که سرمایه‌شون رو به جای به اصطلاح تو بازارهای غیر مرتبط گردوندن ببرن تو بازار سهام، چون شرکت‌هایی که قابلیت دارن توانمندن میان اونجا سهامشون رو عرضه میکنن و این عرضه سهام نتیجهش میشه توسعه اقتصادی در همه دنیا. عرفه تو کشور متاسفانه فصلیه، یعنی دوره‌ایه، یه دوره خوب میشه میان بعد پولا رو برمی‌دارن میبرن. پس این نکته اول که حتما باید به اصطلاح نسبت بهش قابلیت در برای خودمون ایجاد کنیم این است. پس سهام فرقی نداره، اگر شما فکر میکنید حوزه‌ای رو میتونید حتما به نظرم برید اونجا. اتفاقا منطقه بازاره غیری که گفتن ها، چون متوجه میشم منظورش اینجا، من صرف بازار دقیقه سهام رو عرض میکنم خدمت آقا محمد عزیز. و نکته دیگه این که یه نکته، یعنی عامل دیگه که باید توجه کنیم نکته است. ببینید من بازار سهام ریسک دارم میکنم، شما کار خودت دست خودته، ولی اونجا هنرت هنر انتخابه ولی کارت دست خودت نیست. میشه مثل فلان شرکت معروف که با یه حربی اومد ارزی سهام برد بالا، پولا رو جمع کرد، بعد یه مشکل پیش اومد، بعد الان دارن دوباره سهامشو میدن. یعنی ببین گاهی اوقات شما یه جبری میگی من خودم پولم دست خودم باش کار میکنم، از 1000 تومان 1200 میگیرم،
بله
اگر بدم به فلانی 1500 بهم میده، ولی اگر دادم فلانی اون داره با پولم کار میکنه. پس بازار سهام این محدودیت هم داره، شما پول خودت داری کار میکنی، تضمین رو داری سالها موفق بشی، ولی هر آینه احتمال داره به دلیل یک نوسان اقتصادی بازار سهام آسیب ببینه. لذا من شخصا آقای محمد آقا تحلیل خدا میگم، من پول داشته باشم بتونم خودم کار میکنم با پولم، بازم خودم کار میکنم با پولم، و بازم خودم اگر نتونم با پولم کار کنم میرم بازار سهام. دلار نمیخرم، سکه نمیخرم، یعنی اقتصادم رو از بین نمیبرم، ولی یک اول سعی میکنم اختیار پولم رو داشته باشم تا بعد استرس هیئت مدیره شرکت دیگر نداشته باشم که آیا توانمند باشی یا نه.
درسته،
میتونم کار میکنم، شما میتونی به 30% قانع باش، 10 سال 30% سود کن، خیلی بهتر از اینه که 1 سال 2 سال 50% سود کنی بعد یه افت شدید قیمت داشته باشی بعد سرمایه‌ت از بین بره. لذا این تحلیل منه. ضمن اینکه اگر وارد بازار سهام شدی توصیه مینه، صبح لباس تنت کن. واقعا اینو به همه دوستان میگم، دوستان که وارد بازار سهام میشن اتاق کارشون از اتاق خوابشون جدا کنن تو خونه اگر نمیتونن تالارای بورسی برن، صبح ساعت مثلا 9 که بیدار میشن لباس تنشون کنن. واقعا بازار سهام از 10 تا 2 بعد از ظهر کار، یعنی شما باید بری بشینی پای سیستمت شاخصا رو همه رو در حقیقت پیگیری کنی، کنترل کنی، ماها وقت بذاری تا بتونی این حوزه رو انجام بدی. سهام اینطوری نیستش که شما یه چیزی بخری بندازی یه گوشه مثلا سر سال بری سودیشو بگیری، یه هنره به اصطلاح حضور تو حوزه اکچوئری این تیپی یه هنره که شما تحلیل بازار رو بتونی انجام بدی.
خوبم آموزش ببینن، خوب اطلاعات داشته باشن، دارن واقعا این کار انجام بدن.
داریم این کار، یعنی اینجوری خودش یه بیزینسه به اصطلاح که یه فرد باید قابلیت داشته باشه. بنابراین اگر تصمیم گرفتی تو فضان بری واقعا کارتو بذار کنار، وقت رو وقت بذار، صبح شب کل زندگیت بشه، اینطوری میتونی سود داشته باشی. ولی بازم من گفتم من سه بار سعی میکنم خودم کار کنم با نرخ کمتر، ولی خب مطمئنم حداقل میدونم داره چه اتفاقی برای سرمایه هم میافته. خود شخصی شد ولی خب فکرم لازم.
خیلی ممنون. خب دوستان عزیز و گرامی، اگر که دوست دارید در برنامه مشارکت داشته باشید، دو تا راه ارتباطی برنامه رو من بارها و بارها عرض کردم، یه بار دیگه هم عرض میکنم خدمتتون: 3036372652525 و ما در خدمتتون هستیم تا ساعت 1 بامداد با شب آفتابی. اما سوال بعدیمون، سلام خسته نباشید، آریان خطیبی از تهران گفته که دوست عزیزمون جایگاه سازی چیه و تفاوتش با داستان برند چیه؟
ببینید جایگاه سازی، البته عبارت انگلیسیش یه دی میگن جایگاه یابی پوزیشنینگ، یه دی میگن جایگاه سازی. برند تصویر ذهنی یک مشتریه، یعنی چی؟ نه تصویر، احساس، هیجان، تصمیم، خیلی فراتر از این که بشه دقیقاً اون رو تصویرش کرد یا اون رو ترسیم کرد، نتیجه یه سری فعالیته که شکل میگیره. این فعالیت ها در قالب مسائل مختلفی شکل میگیره، مثل برندینگ یعنی ساخت برنده،
بله،
مثل برند اکستنشن یعنی توسعه دادن برنده، مثل برند پوزیشنینگ یعنی نفوذ تو ذهن مشتری. لذا ما وقتی با برند میخوایم در مورد یک مثلا آرم تجارت یک محصول صحبت کنیم، میگیم زمانی که تو الگوهای مناسب برندینگ داشته باشی، استراتژی برند داشته باشی، الگوی مناسب برندسازی داشته باشی، بعد برندتو بسازی، علائم مثلا نام، رنگ، لوگو، شعار، اساره، نمیدونم شخصیت، قول برند، اینا رو آماده کنی، داری برندینگ میکنی. ببخشید خود علمی میگم چون سال علمی بود توضیح میدم. بعد از اون باید برند رو اکستنشن کنی، یعنی بیا برند رو توسعه بدی، اکستند بشه تو جای مختلف، تو شلف مغازه، تو ذهن مردم، تو تبلیغات مردم ببیننت. وقتی اتفاق افتاد برای اینکه برند توسعه پیدا کنه باید بری پوزیشن کنی، یه کاری کنی تو ذهن مردم بشینی، با یه کلید واژه، با یه مثلا فرض مثال شعار تبلیغاتی، با یه مثلا کمپین تبلیغاتی خوب تو ذهن مردم هر اندازه بتونی سهم بگیری بهش میگن جایگاه سازی، جایگاه یابی. این یه فضای از ذهن رو به دست میاری. کما که مثلا من اگه از شما الان بپرسم تلویزیون یه اسمی یادتون میاد، این اندازه جایگاهی که اون اسم تو ذهن شما گرفته.
همینطوره.
بگم ماشین به همین شکل. بعد از اینکه اتفاق افتاد شما جایگاه رو به دست آوردی، نتیجه این تلاشه که بهش میگن جایگاه، در کنار یه فاکتوری که بهش میگن ارزش ویژه برند، یعنی میزان تلاشی که برند میکنه و اعتباری که تو جامعه داره، از شما یه حس، هیجان، تخیل، تصویر، تفکر، یه چیزی میسازه که هنوز ما نمیدونیم چقدر در ساختار وجودی یه آدمه، به اون میگن برند. لذا این که میایم تعریفش میکنیم داریم سادهش میکنیم، ولی واقعا برند همه وجوده. و نکته جالب این که از آدمی به آدم دیگه متفاوته. یعنی الان من به شما میگم مثلا فرض مثال پژو، شما نسبت پژو تصویری داری که با متفاوته، متفاوت این تصویر نیست، حس خیلی چیز دیگه است. بنابراین برند ماهیت و مولود یه سری تلاشی که عرض کردم، انتهاشون پوزیشنینگیه که جایگاه سازی که صحبت شد، ولی نتیجه همین ها یه حسی هیجان. لذا تصویرش سخته. مثلا شما اعتماد رو نمیتونید تصویر کنید چون نتیجه است، ریزالته. عشق رو نمیتونید تصویر کنید. برند هم به همین شکله، قابل تصویر، قابل تعریف ساده نیست. ما تعریفش میکنیم ما، ولی واقعا اون چیزی هست رو نمیتونیم بگیم. و این در نتیجه یه سری اقدامه. اعتماد در چیزی اقدام شکل میگیره.
صحیح.
برند هم در چیزی از اقدام، یکی از اون اقدام ها این جایگاه سازی هست که راجع بهش توضیح دادم. کوتاه مختصر سعی کردم بگم یه جوری که ساده‌ام باشه، اگر یه خورده پیچیده شد از شما ناراحت.
خیلی ممنونم آقای دکتر شفیعی. آریان جان ان شاءالله پاسختو گرفتی. برم سراغ سوال بعدی. گرامی از استان فارس شهر جهرم گفتن که 16 سال مغازه کوچیک لوازم تحریر فروشی دارم، برای فروش بیشتر چیکار کنم؟ آقای
آدمی که 16 سال توی حوزه کار کرده، اولین کاری که باید انجام بده یه بار گرد و خاکشو بگیره. خیلی مهمه. یک بار ایراداتو باید پیدا کنه ایشون. یه وقت شما میگی من خوام توی بازار جدید برم، خب داستان فرق داره. اما یه وقت میگی میخوام برم تو بازاری که هستم رو به رشد باشم، خب اولین کار اینه نقطه ضعفم بشناسم. من اولین کاری که بهشون توصیه میکنم یک اینه که چالش‌های فعلی که درگیرش هستن رو بشناسن. این چالش‌ها فهرست کنن ببینن چیه، اونا رو رفع کنن. کار دومی که انجام بدن اینه که مشتری‌هایی که فعلا دارن، تو 16 سال به خاطر تعداد مشتری ایجاد شده، اطلاعات اونا رو بگیرن و اونها رو سعی کنن طولانی تر کنن. میگن یه بار فکر کنم گفتم، دوباره تکرار میکنم، 1386 من یه مقاله نوشتم برای یه کنفرانس بازاریابی، موقع دانشجو بودم. تو مقاله نوشتم پیدا کردن مشتری 5 برابر حفظ مشتری هزینه داره. 1392 مقاله میخوندم نوشته بود 11 برابر هزینه داره. 1396 داشتم یه مقاله میخوندم نوشته بود 18 برابر هزینه داره. عید امسال کتاب هک رشد رو داشتم میخوندم نوشته بود پیدا کردن مشتری 26 برابر حفظ مشتری هزینه داره. یعنی شما وقتی میخوای یه آدم جدید به مشتری اضافه کنی باید 26 برابر از حفظ فعلی هزینه کنی. پس آدم عاقل اونی که داره رو اول رونق میده، اونو رو آسیبا رو پیدا میکنه، رفع میکنه، به اونم رونق میده. این یعنی من اومدم خودم یه لایه بردم بالا، بعد اونا رو درگیر کنه برای توسعه بازار خودش، از اونا بخواد براش مشتری بیارن. به اینا میگیم گیمفیکیشن، یعنی بازی سازی، بازی نمایی. یه سیستم خیلی ساده آماده کنه، یه سیستم به قول من امتیازی روتین آماده کنه، یه سیستم جذاب آماده کنه، اینا بیان تو بازی. بیزنس همینقدر ساده است که عرض کردم. من پاسخ این نزدیک ندادم، پاسخ خیلی یار دادم. برای توسعه راه همینه که به راحتی میشه اجرا کرد. این دیگه هنر ایشونه که با کیفیت اجرا کنه ان شاء الله.
ممنون محبت شما گرامی عزیز، امیدوارم که همیشه کسب و کارت رونق داشته باشه. بله، یه استارتاپ دیجیتال مرجع جهانی میخوام را بندازم که چند سال زمان و هزینه میبره کامل بشه، چیکار کنم؟ بعد از ساخت رقبا از سایتم مطالب و کپی و تغییر و از این فروش و این چیزا نداشته باشم.
اولا که اگر استارتاپ جهانیه میتونه از حق کپی رایتی که دنیا وجود داره استفاده کنه، ولی اگر تو ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه چون حق هنوز دقیقاً قانون نشده. اصل ایده ایشون رو نمیتونن بدزدن، چون میتونه بعضی که استارتاپ رو اندازی کرد در حد این که یه چهار تا کد شد، یه اپلیکیشن شد، به قول معروف یه سایت شد، میتونه بره ثبتش کنه. اصلش رو نمیتونن بدزدن، ولی محتوایی که میخواد نشر بده، چون دقیقاً باز نکردن نمیدونیم چیه. اگر محتوا کلاً کلامه یا متن، تو ایران صادقانه اینه که ما اینجا به مرد حرف درست باید بزنیم دیگه، تو ایران خیلی شانسی نداره برای اینکه مدیریت کنه. میبرن نشر میدن، میتونه فقط خورده این نشر سخت‌تر کنه، امکان کپی کردن رو برای هر کسی بردار غیره. ولی اگر تو دنیا هست میتونه این کار رو تو دنیا راحت انجام بده، حق کپی رایت برای خودش در نظر بگیره و از اون قاعده کپی رایت استفاده کنه برای اینکه جلوگیری کنه. اکاش کامل‌تر توضیح داشتیم
بعد
که میتونستیم دقیقاً ایشون منظورش از اون نشر چیه، ولی اصلش رو میتونه ثبت و ضبط کنه. زمین که نکته شاید توصیه میکنم، استارتاپ خیز جهانی از ابتدا بر نمیداره. مثلا ما یه استارتاپ دو دنیا داریم الان یونیکورن شده، یعنی دقیقاً ارزش میلیارد دلاری پیدا کرده، ایر بی ام بی، اوبر، اینا در ابتدا جهانی نبودن که. لذا از اول ما جهانی فکر نمی‌کنیم، جهانی فکر می‌کنیم، محلی عمل می‌کنیم، سعی می‌کنیم داخل کشور توی فضای استارت بزنیم، کم 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 اینو توسعه بدیم تا انشالله به یک اندازه‌ای برسه که تو قالب این اندازه بشه ادعا کرد که حالا دارم جهانی میشم.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر شفیعی، بریم یه تلفن بشنویم و بعدش ان شاءالله پاسخ آقای دکتر.
سلام عرض میکنم حضورتون، برنامه خیلی خوبی دارید، خواستم از این بابت ازتون تشکر کنم. حضورتون میخواستم اینم، چرا به یک بیزینس خدماتی نمیشه استارتاپ گفت؟ من میخواستم یک بیزینس استارتاپی در حوزه ساختمان تشکیل بدم. این کار رو حدود 10 سال عملا انجام دادم، در یک پلان کوچکتر تستش کردم و از همه لحاظ این به صدا جواب داده و کار موفقیه که میتونم یه سرعت رو ببرم بالا، کیفیت کارم رو ببرم بالا و قیمت رو بتونم یه کاهش قیمت چشمگیری در قیمت تمام شده در زمینه توزیع ایجاد کنم. ولی چرا فقط میگم به ایده های تولیدی میگن استارتاپ؟ فرق یه کار خدماتی یا توزیع چرا نمیتونه استارتاپ باشه؟ من میخواستم اینم لطفا راهنمایی کنن منو که من چجوری میتونم اینو اثبات کنم که این کار توزیعی که میتونه اینقدر منافع حداقل 25% برای مشتری داشته باشه در قیمت تمام شده در توزیع، چون وقتی یه کالای تولید میشه بخش بعدیش حتما توزیعه، یعنی تامین و تولید و توزیعه. من تو تامین و توزیع به سلام میتونم مزیت داشته باشم، چرا اینا استارتاپ قبول نمیکنن؟ متشکرم، من منتظر جواب هستم. عزیزی هستم از تهران.
راه های ارتباطی شب آفتابی. ۲۲۶۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ پیامک 30036 37. خب شبتون آفتابی دوستان عزیز، عزیزی گرامی از تهران و سوالشون، خیلی هم ممنونم که تماس گرفته بودن با برنامه. آقای دکتر بفرمایید.
من یه چیزی رو آقای عزیزی که دمش گرم، یعنی یه چیز جالب اینه که میگه سالها دل طلب جامعه جمع از ما میکرده، زنج خود داشته بیگان تمنون میکرد. آیا از شما رایی که استارتاپ ها میخوام برن رفتی؟ متوجه نشدم چه اصراری دارن که بهشون میگن استارتاپ. خب آقا دیگه شما رفتی بیزینسی الان بردارم، شما دارید برایتی فعالیت میکنید،
شاید از تسهیلات استارتاپ ها
اینو اگر منم حدثم همینه که احتمالا میخوان از دقیقت تسهیلات بانکی یا حالا استارتاپ استفاده کنن. ببین آقای عزیز، قاعده‌ای که تعریف شده من شما نمیتونیم تغییر بدیم، ولی یه کاری میتونیم بکنیم، راه گذر از قاعده رو پیدا کنیم. من نظرم اینه شرکتتون رو نگه دارید، کسب و کارتون نگه دارید، کنار کسب و کارتون یه ایده نوآورانه بذارید، مثلا شکل توزیعتون، لوجستیکتون اینترنتی بشه، اپلیکیشن بشه، یا اصلا فضای کسب و کارتون رو مثلا یه قسمت بازار خاص بذارید. آقا چون استارتاپ ها، این بگم الزامی نیست که اگه بره اینترنتی کار کنه استارتاپ ها، نه، همون مثالی که گفتم، ایده ای که میاد اونجا تست میشه، یه قسمت خلاقانه جذاب پیدا کنید کوچولو که به کارتون ربط پیدا کنه، تحت اون یه قالب مستقل، یه شرکت دیگه، یه دقیقاً برند دیگه کاملا با شما در ارتباطه، مدیرش هم شما هستی، اصلا یکی از بستگان، یکی از دوستان بذار اون بیاد ورود پیدا کنه. اگه اتفاق بیفته خب این مشکلتون حل میشه و شما میتونید از تسهیلات اگر دنبالش هستید تو پارک استفاده کنید استفاده کنید. ولی یه چیزی رو من مردم میگم، کسب و کاری که کسب و کاره و میتونه خودش گیلم خودش از آب بیرون بکشه، راه های تامین مالی بهتری داره به نسبت استارتاپ ها. استارتاپ ها تامین مالیشون پول خورده به نسبت کسب و کارها. پس من توصیه صادقانم اینه که ما بریم سراغ خلاصه کسب و کارهای جدی و پولای جدی. حالا احتمالا یه تمهیدی دارن که دنبال یه همچین ماجرایی هستن که به هر شکل تغییر به اصطلاح قالب بدن، راهش هم عرض کردم، بارها ما این کارو کردیم، اعتراف میکنیم. خلاصه اگر مجموعه بوده، ایده‌ای داشته، طرحی داشته، کسب و کار فعلیش هم بوده، اون گذاشتیم کنار با یه هیئت مدیره جدید، حالا یا جابجایی اعضا، ایده تو قالب دیگه مطرح شده، رفته ارائه شده، دفاع شده و تبدیل شده به کسب و کار، به استارتاپ و اعتبارش گرفته، داره کار میکنه. حتی تونسته مثلا ونچر کپیتالیست بگیره، این دقیقه به اصطلاح سرمایه بگیره، یه تسهیلگریش، تسهیل اجتماعی بگیره، یه سرمایه گذار که بیاد ویسی حمایت کنه. به خاطر همین این منطق شدنی های عزیزی، اون تعصبتون رو این کارا رو بذارید کنار و سعی کنید با یه قالب جدید، با یه دقیقه فضای جدید وارد فضا بشید، وارد این کسب و کار بشید، مطمئنم که اون دغدغه استارتاپیتون مرتفع خواهد شد.
آقای دکتر، ما استارتاپ هایی داشتیم توی این برنامه، معرفی هم کردیم که خدمات ارائه میدادند.
آها، یه دکتر راستی گفتن که استارتاپ های خدماتی، به قول معروف چرا میگن خدمات، نه استارت، اصلا یه نکته، قالب استارتاپ ها خدماتی هست. یعنی قالب استارتاپ، الان اسم نمیبرم، شما الان تو کشور کلی سراغ دارید.
ما مثلا یه نمونه حالا بخوام بگم در مورد خدمات خودرو بود،
خیلی داریم. آره، این که شون فرمودن خدماتی، احتمالاً شاید یه خدمات خاص منظورشون بوده، چون اتفاقا دغدغه اینه که چرا تولیدی ها نمیان تو قالب استارتاپ، حتما باید یه اختراع باشه، و یعنی قالب استارتاپ ها خدماتی هست. اونایی که بیسشون اینترنته و دارن از خدمات اینترنت استفاده میکنن خدماتی هن دیگه عموما، لذا احتمالاً یه منظور داشتن که حالا تو قالب خدماتی عنوان کردن.
خب خیلی ممنون. 23:53 دقیقه هست و برم سراغ سوال بعدی. سعید از گلستان، عوامل مؤثر بر فروش کالا چیست آقای دکتر؟
عوامل مؤثر بر فروش کالا، خیلی گزافه میگم، سه چیزه: مشتری، مشتری، مشتری. شما مشتری داشته باشه کالات فروش می، من جدی میگم و از روی به قول معروف سادگی نمیگم، از روی رفع تکلیف هم نمیگم. خیلی هم میگن، خیلی هم میگن محصول با کیفیت، خیلی هم میگن قیمت خوب، خیلی میگن مزیت رقابتی. آقا همین رو بیز دور، کالایی که مشتری داره فروش میره. شما دوروورت همین الان یه عالم برند داری تو بازار، مشتری دارن، کیفیت رقباشون بهتره، ولی اینا تونستن مشتری رو به دست بیارن، لذا کالایی که فروش میره که مشتری داره. خواهش میکنم از همه مردم ایران، همه اونایی که لطف دارن و این وقت شب دارن برنامه ما رو گوش میکنن، نه درگیر ایده باشن، نه درگیر سرمایه باشن، نه درگیر محصول خاصی باشن، چیزی که مشتری میخواد تولید کنن. یه سوال بپرسم آقای جعبری، سوال که سر کلاسه وقتی میگم و خیلی چالشه، الان حلیم رو با نمک میخورن یا شکر؟
خب بعضیا با نمک میخورن بعضیا با شکر.
پس من نمیتونم بگم حلیم خوب چیه. حلیم خوب اونیه که مشتری انتخاب میکنه. یا مثلا غذای فسنجون ما ایرانی‌ها رو شیرینه یا ترش یا ملس یا غیره، ذائقه مشتری تعیین میکنه. به خاطر این من اصلا هیچ چیز رو برای پیشبرد کارام نمیتونم بگم عامل موفقیتمه بجز اینکه مشتری بپسنده. و خیلی وقتا ما میبینیم مثلا یه مغازه مشتری ها میرن سراغش، عجیبه برای ما چرا میرن سراغش ولی میرن سراغش. اسم میبرم چون تو همین تهران داریم اسمای عجق وجق عجیب غریب ولی مردم میرن موفقه. حالا اصلا شما بگو اون مغازه، چون میدونید که کیفیت یه واژه حسیه، کیفیت که اینجوری نیست که بشه نشوند، کیفیت نرزد مشتری. پس اون چیزی که ما عملا نیاز داریم فقط مشتریه. پس همه چیو تغییر بدیم. من میگم اگر مشتری چای شور دوست داره، به نظر من خیلی چیز مزخرفی ها، ولی مشتری دوست داره این کالا خوبه. حالا من میام به شما بگم استانداردهای کالا، خودمون رو گول نزنیم. کالایی به فروش میرسه که مشتری داره، ساده ساده، یعنی انتهای به اصطلاح همه چیزایی که کالا باید داشته باشه مشتریه. پس من کالایی طراحی میکنم که بازارشو سنجیدم، مشتریشو پیدا کردم، رضایتشو گرفتم و انتخاب دیگه. ان شاء الله این کار انجام بدن حل میشه.
به امید خدا. خیلی ممنون. برم سراغ سوال بعدی. چقدر سوال داریم، خدا خیرتون بده، امیدوارم برسیم ان شاء الله پاسخ بدیم. عرضم محضر گرامیتون، شاهینی از بندرعباس، گفتن که چه زمانی باید برای رسیدن به شغل مورد نظر مهاجرت کرد؟ از یه منطقه حالا به یک شرایط مطلوب تری بتونن نقل مکان.
قرآن در حقیقت شاخصاش رو داده دیگه، ولی من از نگاه به اصطلاح هم قرآن هم از نگاه فنی میگم خدمت شنونده هم. هر موقع که یک ناامید شدی از شغل فعلی، یه چند بار با هم صحبت کردیم بازم مرور میکنیم، شما وقتی داری میری اصفهان، وقتی حدود قم هستی تصمیم نباید بگیری بری شمال، چون یه بار باید برگردی یه بار دیگه بری و این برگشتت و رفت داغمت ضرره. لذا آدم مسیر رو که شروع کرده بهتر فستقیم کما امرت باشه، این استقامت کنه. جای آدم برمیگرده که میگن راسته است، یعنی دیگه راهی نیست، پس برمیگرده. به خاطر همین اولین فاکتور اینه که ما مطمئن بشیم دیگه فضای وجود نداره برای رفتن. این اولین شرط. نکته دوم، کجا میخوای بری؟ یعنی باید فرصت بهتری باشه دیگه،
همینطوره.
و بعد نکته سوم، آیا تمهیدات لازم برای رفتن داری؟ یعنی مهارت داری؟ یعنی به قول ما ابزار لازم داری؟ یعنی اصلا اونجا کسی هست منتظرت باشه؟ مشتری داری؟ به خاطر همین مهاجرت توصیه شده است، منتها به شرطها و شروطها. اولین نکتهش اینه که شما مطمئن باشه بگی آقا من دیگه این راه هم جواب نمیده، حالا تمومه، یه ناامید بشم بعد بگردم جای بهتر پیدا کنم. ادهی زرنگترن، یه کاری میکنن، تحلیل میکنن و تخمین میزنن، اصلا میگن این راه احتمال زیاد این قابلیت رو نداره در آینده، سه سال دیگه، دو سال دیگه. از الان شروع میکنن زیر ساخت آماده میکنن برای به اصطلاح تجارت به جای دیگه، شغل دیگه و غیره، که زمانی که این راه به انتها داره نزدیک میشه آماده باشن برای این کوچ کردن. غالب مردم ما از مسیرشون مهاجرت میکنن صرفا برای اینکه برن، از محیط فعلی خستن، مثل خارج شدن از ایران. ولی وقتی سوال میپرسه خب حالا میخوای بری اونجا که چی، این کیچه جواب نداره. به خاطر همین از شله در میاد میفته دوشا، چون یه ریسکه، دوتا میگیره اون دوتا موفقا رو نگاه میکنه، دهتایی که نمیگیره رو نگاه نمیکنه. پس توصیه مؤکد اینه که آدم اول این ور رو تعیین تکلیف میکنه، به واسطه اون ور زیر ساخت آماده میکنه، بعد این جا به جایی انجام میشه.
خب خیلی ممنون دوستان عزیز و گل برنامه، همراهان گرامی. هر آینه در راه بندگیش توفیقات رو برای ما فراهم